بدنا نقول ايش بالقلب هون سياد شباب نوبت آخرین جهاد شباب بیگمان موسم رسیدن او بیگمان موسم رسیدن او
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين الشهيد
راديو محرم أول تا آخر محرم الحرام موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شده چشمای گریونم حسین
آخ وقت واسه بیمه نگذره
تا بازارش هست بیمه ای
کدوم بازار؟
بیمه بازار برو به بیمه بازار هفت روز هفته بیدار برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار قسطی داره با تخفیف دار
کدوم بازار؟
بیمه بازار مرجع تخصصی خرید بیمه
سپاسگزارم که همچنان همراهید با ما و برنامه‌های بخش اول شبکه رادیویی تهران در سه‌شنبه 24 تیر ماه همچنان همراه ما باشید و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه دیداری و شنیداری دور یک میز
رسانه‌ای
سازمان موساد
که استدلالش
فراتر از اموال تحولات روح خط اشغال
آمریکا میگوید دیگر دیر شده
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
نبرد اذهان
کشور با بحرانی جدی مواجه شده
گفتگو شفاف و بی‌پرده
ما سریع با مردم صحبت کنیم یک جور میگه که از دین و
دور یک میز
به نام خدای بخشنده بخشاینده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران انشالله که حالتون خوب باشه انشالله سالم و سلامت باشید شما شنونده و بیننده برگی دیگر از برنامه دور یک میز هستید من مهدی معظمی هستم به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش 90 دقیقه پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود با موضوع سایه سنگین مداخلات بررسی جنایات آمریکا در ایران و سایر نقاط دنیا.
سایه سنگین مداخلات و جنایات آمریکا بر تاریخ معاصر ایران و بسیاری نقاط جهان رخدادی ساده یا صرفاً متعلق به گذشته نیست. بلکه روایتی زنده و تأثیرگذار است که عواقب آن هنوز بر سرنوشت ملت‌ها سایه افکنده است. از کودتای 28 مرداد 1332 و حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم پهلوی تا تحمیل طولانی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها علیه مردم ایران تا حضور در جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر و حمله به خاک کشورمان همواره اهداف آشکار و پنهانی چون تضعیف استقلال ملی، سلطه طلبی و کنترل منابع راهبردی ایران مد نظر سیاستمداران کاخ سفید بوده و هست. دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا تنها به ایران محدود نمانده. از جنگ ویتنام و سرنگونی دولت‌های مردمی تا حمایت از رژیم‌های استبدادی و جنایات حقوق بشری در آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه فهرست طولانی از نقض حقوق بشر و بی‌ثبات سازی را نشان می‌دهد. فجایعی همچون حمله به هواپیمای مسافربری ایران، رسوایی ابو غریب و شکنجهگاه گوانتانامو تنها نمونه هایی از این پرونده سیاه است که به واسطه قدرت رسانه‌ای غرب و استانداردهای دوگانه عمدتاً به حاشیه رانده شدند. در این برنامه می‌خواهیم بدین پرسش پاسخ بدهیم که چرا و چگونه پرونده سیاه جنایات آمریکا باید با نگاه مستقل و منصفانه در برابر وجدان جهانی قرار گیرد.
بله، همونطور که از بخش قبلی متوجه شدید، بررسی جنایات ایالات متحده آمریکا در ایران و سایر نقاط دنیا موضوع اصلی برنامه دور یک میز امروز هست. سامانه پیامکی 3094 آماده دریافت نظرها، سوالها و یا انتقادهای شما عزیزان شنونده هست. میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق این نرم افزار میتونید به صورت زنده و مستقیم و به صورت تصویری برنامه دور یک میز رو تماشا بفرمایید و همینطور سایر شبکه‌های رادیویی رو هم میتونید از طریق این نرم افزار کاربردی یعنی ایران صدا دسترسی داشته باشید و اونها رو ببینید و بشنوید. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من در استودیو جناب آقای دکتر عبدالرضا هادی‌زاده نائینی، کارشناس مسائل بین‌الملل هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ارادت دارم خدمت شما، عرض ادب هم دارم خدمت شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. و مهمان دیگر من جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر ابوالفتح، برنامه رو استاد رسمی با شما آغاز میکنیم. ما در طی سالهای شاید بگیم دیگه سده اخیر، یک جورایی از کودتای 28 مرداد که در کشور ما پیش از انقلاب خب به وقوع پیوست تا تحریم‌های ظالمانه و یک طرفه که آمریکایی ها بر علیه مردم ایران وضع کردن و تا حتی همین جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای که دیگه به صورت علنی به خاک کشور ما آمریکا تجاوز کرد، یک جورایی همه جوره داریم میبینیم این جنایاتی که آمریکایی ها مرتکب میشن و نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هم بوده، در جاهای دیگه این دنیا هم بوده، مثل جنگ ویتنام یا حمایتایی که از رژیم های استبدادی انجام میدن رو ما که میگم منظورم تمام افکار عمومی سراسر دنیاست، این جنایت ها رو شاهد هست. ولی نکته ای که در این جنایت ها هست، نقص حقوق بشر هست. نقص حقوق بشر رو خیلی به صراحت آمریکایی هایی که مدعی اون هستن که ما حمایت میکنیم از حقوق بشر، ولی خب ما میبینیم در جای جای دنیا که حقوق بشر نقض میشه. علت چیست به نظر شما؟
ببینید، از نظر ایالات متحده امریکا حقوق بشر یک موضوعی مربوط به سیاست خارجی دولت ایالات متحده امریکا هستش. اگر منافع امریکا اقتضا بکنه، چون معیار و ملاک منافع امریکا هستش، منافع امریکا اقتضا بکنه، امریکا از حقوق بشر حمایت میکنه، مدافع حقوق بشره. اصلا اگه بخوایم یه نگاه تاریخی بندازیم، الان ما رفتارهای سالهای اخیر امریکا رو ازش خود فاصله بگیریم. واقعیتش اینه که مثلا منشور حقوق بشر توسط با هدایت و رهبری شخصی به اسم خانم الینور روزولت، همسر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، این کار انجام گرفت. نقش زیادی داشته امریکا در هنجارسازی موضوع حقوق بشر. چرا؟ چون در اون زمان امریکای دهه 50، امریکای دهه 40، منافعش اقتضا میکرده که از حقوق بشر حمایت بکنه و خودشو به عنوان رهبر جریان مدافع حقوق بشر معرفی بکنه، چون منافعش اقتضا میکرده. به تدریج این تغییر کرده. منافع امریکا که تغییر میکنه دیگه، الان امریکا خودشو متعهد به حمایت از حقوق بشر نمیدونه. در برابر کشورهای منتقد امریکا، دشمن، کشورهای دشمن امریکا، کشورهایی که با امریکا زاویه دارن، امریکا تبدیل میشه به مدافع حقوق بشر، معیارهایی رو مطرح میکنه، حتی پیشنهاد میکنه برای تصویب قطعنامه هایی در شورای امنیت علیه کشورهایی که از نظر امریکا ناقض حقوق بشر هستن. اما وقتی منافعش اقتضا بکنه، از خشنترین و سرکوبگرترین کشورهای جهان هم حمایت میکنه، چشمش رو به شکل آشکارا روی نقض حقوق بشر میبنده. نه تنها میبنده، حتی نهادهای که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن هم تحریم میکنه. یعنی
علت اصلی رو شما
منافع امریکا اقتضا بکنه، حقوق بشر ازش حمایت میکنه، از عدم گسترش سلاح هسته‌ای حمایت میکنه، از گسترش دموکراسی حمایت میکنه. اگه منافعش اقتضا بکنه، به سرعت 180 درجه عوض میشه، طرفدار کشور ناقض حقوق بشر میشه، خودش حقوق بشر رو نقض میکنه، خودش با دموکراسی مخالفت میکنه، خودش گسترش سلاح‌های ممنوعه رو انجام میده، چون منافع امریکاست. الان دونالد ترامپ یه ویژگی که داره، خیلی رک صحبت میکنه، بدون رودرواسی و بدون مثلا پرده پوشی های دیپلماتیک، خیلی راحت میگه آمریکا فرست. در آمریکا، در منطقه آمریکا فرست، اگه اقتضا کرد حقوق بشر رو ازش حمایت میکنیم، اقتضا نکرد از حقوق بشر، از شورای حقوق بشر میای بیرون، هیچ مشکلی نداریم، چون منافع امریکاست. و اینجا هستش که این تضاد ها پیش میاد. فقط هم حقوق بشر نیست، در مورد دموکراسی همینه، در مورد سلاح‌های کشت جمعی همینه. یعنی شما انواع اقسام موضوعات رو پیدا میکنید، میبینید که امریکا رفتارش کاملا متناقضه. وقتی هم که سوال میشه، حالا روزنامه‌نگارا، تحلیلگران، منتقدین سوال میکنن، خیلی راحت میگن منافع ما اقتضا میکنه الان از یک کشور ناقض حقوق بشر حمایت بکنیم، چون بیزینس داریم، چون سلاح میفروشیم، چون تجارت داریم باهاشون. با یک کشور دیگه ای که زاویه دارن، هر کاری هم بکنن، باز میگن که شما حقوق بشر رو نقض کردین.
چون توجیه افکار عمومی های دکتر چیکار میکنن؟ چون برای افکار عمومی الان خب طبیعتاً متفاوت هست با سالهای گذشته، و خب هوشیارتر شدن، بیدارتر شدن مردم. هم مثلا میبینیم در بعضی از کشورهایی که شاید اصلا اسمی ازشون در حمایت از مثلا مردم غزه نبود، ولی تو همین چند وقت اخیر حمایت کردن از مردم غزه. خب این نشون میده که بیدار شدن، نشون میده که برای شناخت پیدا کردن. برای توجیه اون افکار عمومی چی میتونن بگن؟
با فرمایشات شما موافق هستم که مردم قرن 21 به خاطر این شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آلترناتیو و اینا آگاهیشون رفته بالا. اما ما باید در نظر بگیریم که ایالات متحده آمریکا یا غرب یک وضعیت چند وجهی داره. یعنی فقط قدرتش قدرت نظامی نیست، قدرتش قدرت سیاسی اقتصادی نیست، قدرت رسانه هم داره. رسانه جوری تبلیغ میکنه که ایالات متحده آمریکا میشه حامی حقوق بشر، در حالی که از شورای حقوق بشر داره میاد بیرون، و یک کشور دیگه میشه ناقض حقوق بشر، در حالی که این کارها رو انجام داده. این به حال توانمندی هنرشونه، قدرت رسانه‌شونه، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، این کارو دارن انجام ده. اما با این نظر شما موافقم که این داره خدشه بهش وارد میشه، یعنی یواش یواش داره زیر سوال میره. خود بعضی از مقامات امریکایی، بعضی از رهبران اروپایی به نشه رسیدن که رفتار امریکا دوگانه است، به خصوص با رفتاری که دونالد ترامپ داره انجام میده، دوگانه است و براشون سوال پیش میاد. حالا اگر رو در روی امریکا قرار نگیره، حداقل این تو ذهنشون ایجاد میشه که چرا مثلا فرض کنید در مورد غزه چشوشون رو میبندن، در مورد یک اتفاق کوچیکی در یک نقطه، در یک کشوری که با امریکا زاویه داره، یک خانم، یه آقای مثلا دانشجویی مثلا مورد حمله قرار میگیره، چنان سر صدا میکنن که چه موجی را میندازن. اینها سوالهایی هست که پیش بیاد. با گذشت زمان این سوالها بیشتر میشه، اما در این حال متاسفانه قدرت رسانه‌ای که در اختیار امپراتوری غرب وجود داره به قدری قوی هستش که فعلا ما شاهد جریان اصلی نیستیم. صداهای اعتراضی، صداهایی رو میشنویم، تک صداهایی میشنویم، اما اون که مثلا تبدیل بشه به یک جریان اصلی، یک جنبش گسترده، متاسفانه الان نیست، ولی خب شاید در آینده اتفاق بیفته.
یعنی به هر حال این تک صداها در کنارم قرار بگیره، طبیعتاً در آینده صداهای بیشتری خواهیم شد. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر هادی زاده. سایه سنگین جنایات و مداخلات ایالات متحده در ایران و جهان یک جورایی باعث شده انگار مثلا قانون جنگل باید بر جهان انسانی حکم فرما بشه. به نظر شما علت اصلی چی میتونه باشه؟
سلام مجدد. ببینید حتی کتاب هم داریم با این عنوانی که شما فرمودید، به عنوان جنگل باز میگردد. یعنی خود بسیاری از مقامات کشورهای غربی، اندیشمندان کشورهای غربی دارن این موضوع رو مطرح میکنن که ساختارهای حقوقی نظام بین الملل در حال فروپاشیه. یعنی اینکه اون موضوعاتی که قبلا مطرح میشد، مثلا شما تو سوال قبلیتون از جناب آقای دکتر ابوالفتح فرمودید بحث حقوق بشر، متوجه شده دنیا که اون حقوق بشر یک ابزار برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی آمریکا. حالا این اهداف اگر از طریق دیگری محقق بشه، از طریق دیگر محقق میکنه. یه دوره‌ای بعد از فروپاشی دیوار برلین و فروپاشی شوروی، آمریکایی‌ها برای اینکه بیان به دنیا بگن که ما ته نظم دنیا هستیم که میتونیم برای شما یه آرمان شهری ایجاد بکنیم، شعارهایی رو مطرح کردن، مثل همین دموکراسی، مثل حقوق بشر، از این دست مسائل رو مطرح کردن و اینها را یک سری ابزار قرار دادن برای رسیدن به منافعشون. اگر یک کشوری میخواستن لشکرکشی کنن، اگر میخواستن یک کشوری رو مهار کنن، اگر یک کشوری رو میخواستن تحریم کنن، تحت فشار قرار بدن، منزویش کنن، شعار میدادن شما کشور ضد حقوق بشر هستید، شما کشوری هستید که تمامیت خواهید، اقتدارگرا هستید، شما کشوری هستید که نظام بین الملل رو اساسا زیر سوال میبرید. مفاهیمی که اومده، مثلا مفاهیمی که توی منشور سازمان ملل اومده، شما این مفاهیم که یک مفاهیم بین المللی هست رو زیر سوال میبرید. و با همین شعارها میرفتن به کشورهای دیگه، کسانی که صداهای مخالف بودن رو سرکوب میکردن، مهار میکردن، تا هژمونی آمریکا بر جهان استمرار داشته باشه. خب این وقتی این تشریح رسواییش افتاد، وقتی دیدید که مثلا میگم شما توی عراق لشکرکشی کردید، گفتید که اینجا سلاحهای کشتار جمعی داره، خب بعدا مشخص شد که هیچ سلاحی کشتار جمعی وجود نداره و شما رفتید و صدها هزار نفر رو اونجا کشتید. شما رفتید توی افغانستان و گفتید که من دارم میرم که طالبان را به کل نابود کنم. 20 سال بعد افغانستان رو خودتون دو دسته تقدیم طالبان کردید و توافق نوشتید و خارج شدید. پس نشون میده که اینها ابزار بوده، اینها هدف نبوده، وگرنه دموکراسی خواهی شما نباید مرزی میداشت. باید تا زمانی که دموکراسی اونجا حاکم میشد توی افغانستان میبوندید، تا زمانی که حقوق بشر،
گفته خودتون،
به گفته خودتون، بله داریم پاسخ خودشون رو میدیم، باید توی افغانستان میموندید تا زمانی که مطمئن بشید مثلا زنان حق تحصیل دارن، تا زمانی که مطمئن بشید حقوق تک تک افراد رعایت میشه. اما منافعتون که اقتضا نکرد، اومدید بیرون، حتی باهاشون توافق هم نوشتید، توی عراق هم همینطور شکست خورید. لذا وقت این ابزار میتونه امروز تغییر بکنه، میتونه به اصطلاح نظام هژمونی آمریکا، من میگم برهنه شده، امروز برهنه شده، یعنی اوریانش رو شما میتونید ببینید که اوریانش همین نقض حقوق بشر توی غزه است، اوریانش همین جنگ هایی که انجام ده، یه ریشه یکی میتونیم بگیم که توی این جنایت های آمریکا هستش، باید مورد توجه قرار بدیم. فرهنگ استثناگرایی آمریکایی هستش. آمریکایی ها خودشون رو استثنا میبینن در دنیا، در نظام بین الملل خودشون رو استثنا میبینن. یه سوالی یادم چند وقت پیش یه خبرنگاری از رئیس جمهور آمریکا ترامپ پرسید، گفتش که آقای ترامپ شما تهدید کردید ایران رو قبل از جنگ 12 روزه که به ایران حمله میکنیم، به چه حقی شما به ایران حمله میکنید؟ با چه مجوزی؟ مجوز شورای امنیت میگیرید؟ نظامات بین الملل به شما اجازه میده؟ گفت به حق این که من رئیس جمهور آمریکا هستم. یعنی چی؟ یعنی استثناگرایی آمریکایی دستش رو باز میذاره برای اینکه هر جایی که خواست جنایت انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالفتح. چرا ضعف نهادهای بین المللی رو ما عملاً و علناً داریم میبینیم؟
یعنی فتح یا یزدان فنی؟
آقای یزدان فنی اصخایی میکنم، ببخشید،
من خوشحال میشم
اصخایی
میکنم،
سه تا مهمان رو با هم من یه دفعه جا به جا کردم، اصخایی میکنم با تین. آقای دکتر یزدان فنی، علتش به نظر شما چی هست که نهادهای بین المللی هیچ پاسخی به این کشور نمیدن و یه جورای هر کاری درش بخواد انجام میده و از طرف خیلی از رسانه‌های غربی هم به گفته آقای دکتر ابوالفتح خیلی حمایت میشن. این علت چیست؟ ضعف نهادهای بین‌المللی است؟ ضعف یا عدم وجود NGO های بین‌المللی است؟ علت چیه؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکاتی رو به صورت در واقع کلان و مبسوط دو مهمان بزرگوار فرمودند. من از یه زاویه دیگه اجازه میخوام به این موضوع نگاه بکنم. ما اگر مبنا رو بر مبنای تصمیم گیری و اثرگذاری تصمیم بذاریم، خب این یک اصله در به اصطلاح ساختار فکری بشریت از زمان پیدایشش تا به امروزه. در کنار همه بحث‌های مبنی بر این که باید عدالتی وجود داشته باشه، مساواتی وجود داشته باشه، چیزی که در کلام وحی است، در گفتمان امامان است، در رسالت پیامبران بوده و حتی در قرآن مجید بارها در آیات مکرر بهش اشاره شده و بارها خطاب قرار داده، یا ایها الناس، ای مردم، که در واقع این گونه عمل بکنید وگرنه سرنوشتتون گرفتار این تغییر می شود. خب این یه اصل اساسی تحت عنوان تبعیض، بی‌عدالتی، چون اگر واژگانی به نام تبعیض و بی‌عدالتی نبودن اصلا مفهومی به نام مفهوم حقوق بشر به وجود نمی آمد. یا گفتمانی مبتنی بر گفتمان عدالت و گفتمان مقاومت در برابر اون هسته سختش، یعنی گفتمان سخت و گفتمان زور، معنا پیدا نمی کرد. بخش قابل توجهی از مبارزات آزادی خواهان در جهان در قرون متمادی در ادوار مختلف تاریخی مبتنی بر همین اصل بوده. اما ما رسیدیم، صحبت ما صحبت امروزی هست که خب بنابر دستاوردهایی که بشر به واسطه ذوق و نبوغ فکری خودش تحت عنوان فناوری، قدرت علم و به واسطه اینا به دست آورده، پیشرفت پیدا کرده و به واسطه این پیشرفتش هم متاسفانه تهدیداتش هم پیشرفت کرده، تهدیداتش هم پیچیده تر شده، مصائب و مشکلاتش هم پیچیده تر شده. رسیدیم به دنیای امروزی که باز اهداف همون گذشته از تاکتیک ها و روش ها به واسطه یه سلطه ابزاری تغییر پیدا کرده. امروزی رسیدیم به نقطه ای که دوباره گفتمان قدرت تلاش میکنه به هر شکلی ممکنی که میتونه گفتمان مبتنی بر عدالت رو تحت تأثیر خودش قرار بده. لذا ببینید، سازمان‌های بین‌المللی، ما از نگاه خودمون نگاه می‌کنیم که این سازمان‌ها امروز ضعف دارن، ناکارآمد هستن، اصلا مهار شده عمل می‌کنن، مدیریت شده عمل می‌کنن، تحت سلطه قدرت‌های بزرگ هستن. خب خارج از این هم نیستن. اگر نبود که نهادی به نام نهاد سازمان ملل، نمیگه سازمان دول، که میگه سازمان ملل، یعنی مدافع حقوق ملت هاست و دولت ها مأموران اجرای عدالت هستن برای ملت ها. خب متاسفانه اینجا وقتی یه همچین ساختاری میاد برای خودش عنوانی تعریف میکنه تحت عنوان شورای امنیت سازمان ملل متحد. یه استثناگرایی اشاره کردن آقای دکتر هادی. استثناگرایی نه تنها فرهنگه، بلکه اولین اصل سیاست خارجی آمریکاست. یه روز دو روز هم نیست، بیش از 300 ساله که یه اصلی حاکمیت داره بر کل گفتمان سیاست خارجی آمریکا. استثناگرایی، ما استثنا هستیم، اول ما بعد دیگران. از اینا نمیشم کتمان کرد. خب وقتی یک کشوری میاد همچین گفتمانی برای خودش به مشروعیت میشناسه، اون دیگه براش اهمیتی نداره که فصل پنجم منشور سازمان ملل متحد چی داره میگه. اون میاد برداشت خودش رو داره. ما میگیم آقا الان رفتار آمریکا در نظام بین الملل مخدوش کردن حقوق انسان هاست، زیر پا گذاشتن حقوق انسان هاست، تعرض به ابتدایی ترین حقوق انسان هاست، دفاع از ظالمه، از مظلوم نیست. اما یه برداشت دیگه ای داره، اون میگه حقوق بشر از نظر من یعنی همین، من در به اصطلاح سرزمین های اشغالی از اسرائیل حمایت میکنم، در کشتن مردم فلسطین که ذاتن مالک اون سرزمین هستن، چون دارم کمک میکنم به رفع تهدید. نه تنها پشیمان نیست، بلکه میگه من به واسطه این کارم و این که به تأسیسات هسته‌ای ایران را از بین بردم، من مرد صلح جهانی هستم، من نماینده صلح جهانی هستم.
اون نگاه صلح هم میخواد بگیره.
بله، ببینید اون نگاهی که به حقوق بشر داره با نگاه متفاوت. این تعارضات رو متاسفانه نخبگان عرصه‌های مختلف، نخبگان حقوق بین‌الملل، نخبگان روابط بین‌الملل، نخبگان جامعه شناسی، علوم ارتباطات، علوم شناسی نتوانستن به یک اجماعی برسن که این مفهوم مورد تأیید همه ملت‌ها رو مبتنی بر اون چیزی که حقوق بشر برش اصالت پیدا میکنه تعریف کنن. قدرت‌های بزرگ هم از همین مسئله دارن سوء استفاده میکنن. آمریکا اصلا اساس گفتمانش مبتنی بر قدرت، چیزی به نام عدالت رو به مشروعیت نمیشناسه. در واقع دنبال کنندگان گفتمان عدالت رو هم صاحب صلاحیت نمیدونه اصلا آمریکا. یه حصری از منظر حقوق بین الملل ایجاد کرده بر اساس برداشت خودش و بر اساس اون حصر تمثیل حقوقی خودش رو میخواد تحمیل بکنه. جهان امروز مواجه با این موزل هست. بنابراین شما اصلا افکار عمومی جهانی، میلیاردها نفر بریزن کف خیابون‌ها اعتراض بکنن، اما تا زمانی که اون گفتمانی که آقای دکتر ابوالفتی هم اشاره کردن، اون گفتمانی که قال میتواند افکار عمومی رو توسط ابزارهایی که یه ابزارش رسانه است مدیریت بکند، براش اصلا اهمیتی نداره که این اعتراض چه هست، چی اصلا توی این اعتراضات چه کسانی زیر دست پا کشته میشوند. جهان امروزی گرفتار یه همچین پارادوکس هایی هست که غلبه قدرت بر علم هم اجازه نمیده. خیلی جاها علم غلبه داره، ولی متاسفانه در این موضوع، در بحث حقوق بشر، در تبیین جایگاه حقوق ملت‌ها، ممانعت از پایمال شدن حقوق ملت‌ها، محافظت از جان ملت‌ها در برابر ظالم، در برابر در واقع دشمنی که از ابزار استفاده می‌کنه و هدفش قربانی، دقیقاً این فرایندهایی است که امروز پارادوکس‌هایی را ایجاد کرده و اجازه نمیده که جامعه جهانی به معنای واقعی مبتنی بر گفتمان عدالت محور خودش بحث شد و قاره های جهان و کشورها و ملت های دنیا دنبال بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر ابوالفتح، در صحبت های ابتداییتون به منفعت طلبی نظام آمریکا اشاره کردید و گفتید که همه در واقع فاکتورهای انسانی یک جورایی باید فدای منافع آمریکا بشه. خب اگر ما این رو مبنا قرار بدیم برای اون نگاه امریکایی ها، ما باید پس تمام دنیا اینجوری باشن. چه می شود که کشوری مثل اسرائیل، رژیم صهیونیستی، بدون هیچ گونه چون و چرایی حمایت می شود؟ آیا منافع ملی آمریکا جزء اسرائیل هم حساب می شود یا اینکه دلیل دیگری داره؟
من قبل که به این سوال جواب بدم، صحبت استثناگرایی شد، دو تا نمونه من خیلی کوتاه بگم. ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا میگه که سازمان ملل یکی از ادارات وزارت خارجه آمریکاست. تازه این آدم جزء جریان بین‌المللگرای آمریکا هستش، نه اون کسی مثل ترامپ مثلا بهشون میگن ملی‌گرا. خانم آلبرای وزیر خارجه امریکا میگه هیچ جنگ امریکا نامشروع نیست، چون ما ایالات متحده امریکا هستیم. هر جنگی که ما راه میندازیم مشروعه، چون ما ایالات متحده امریکا هستیم. این مباحث استثناگرایی. اما در مورد بحث اسرائیل، ببینید اینجا هم منافع امریکاست. حمایت، ببینید من میخوام از منظر امریکایی نگاه کنم. یه زمانی ما از به عنوان منتقد داریم صحبت میکنم، همه ما منتقد هستیم. بعضی وقتا ما لازم هستش که خودمون رو جای امریکایی بذاریم، ببینیم با چه نگاهی، با چه عینکی داره دنیا رو نگاه میکنه. من الان بخوام خودم رو در قالب امریکایی قرار بدم، این صحبت من تایید امریکایی نیست. امریکایی میگن که حمایت از اسرائیل در راستای منافع ملی امریکاست. نه تنها منافع ملی، بحث حمایت از اسرائیل یک بحث ایمانیه، یک بحث مذهبیه. ظهور عیسی مسیح برای 70-80 میلیون امریکایی که مسیحی هستن، اصلا یهودی هم نیستن، اونجلیستا، اینها میگن که عیسی مسیح زمانی ظهور میکنه که یک سری اتفاقاتی در سرزمین موعود، ارض موعود رخ بده، جنگی باشه، جنگ آخر زمانی باشه، در این اتفاقات مسجد الاقصا نابود بشه، معبد سلیمان نبی ساخته بشه، آقا عیسی مسیح ظهور میکنه، حکومت 1000 ساله عیسی مسیح هستش، بعد از 1000 سال پایان جهانه، روز قیامت،
یعنی آخر زمان،
آخر زمان. یعنی وجود اسرائیل، یعنی ظهور عیسی مسیح منوط میشه به وجود اسرائیل. یه شخصی هست از این اونجلیست‌ها، واعظین خیلی بزرگی دارن، خیلی
الان هم یکی از سمبول‌هاشون ترامپ رو میدونن. بله، اگر شما نکنید
ببینید، یه آقای هست به اسم پتروبرتسون، این کشیشه، کشیشه کلیسای بزرگی هم داره، خیلی مرید داره. این میره پیش آقای آریل شارون. شارون کیه؟ قاتل قصاب صبره و شتیلان، نخست وزیر اسرائیل، چیکار کرده؟ از غزه اومده بیرون. اگه اشتباه نکنم سال 2003 که اسرائیل از غزه اومد بیرون، میره بهش میگه که آقای شارون، حالا اینا تا سلول های بدنشون طرفدار اسرائیلن، میره میگه آقای آریل شارون، شما حق نداشتی از غزه بیای بیرون، چون شما از غزه اومدی بیرون پیامبر من عیسی مسیح دیرتر ظهور میکنه. یعنی یه گروهی هستن در امریکا از اسرائیل اسرائیلی تر، از صهیونیست ها صهیونیستی تر،